وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ صدق الله العلي العظيم.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریب ها پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده ای من تو بیا، من یه قدم
به ایچی منو خانده راه رو نشانم بدی.
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
کریم منعم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشق به جان بر آن آتش پروانه سان زن.
خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. بعد از نماز دستان رو بلند کنیم یه حاجت از خدا بخونیم. حدیث داره، حدیث داره. هر کسی بعد از نماز یه دعای مستجاب داره، محل داره، یه دعا محل داره. حالا ما نماز بخونیم میریم، بابا یه دست رو بلند کن بگو خدایا، یا دست یا الله بگو، بعد مردم رو دعا کن، مریضا رو دعا کن، مسلمان رو دعا کن، گرفتاری مردم رو خودت رو دعا کن، حاجت رو بخوا مستجاب. دعای کوچیک نشونی شاید استجابت در همین باشه. اینا رو عمل کنیم انشاءالله.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدا وقتی نخواهد عمر دنیا سر نخواهد شد، گلوی خشک صحرایی با باران تر نخواهد شد، و تا وقتی نخواهد برگی از کاجی نمی افتد و باغی از هجوم داس‌ها پرپر نخواهد شد. خدا وقتی نخواهد دانه کوچکتر از باران، گلی بالا رونده مثل نیلوفر نخواهد شد، و کرم کوچکی پروانه زیبا و کوهی سخت، عقیق و شیشه و آینه و مرمر نخواهد شد. خدا وقتی بخواهد می شود، وقتی نخواهد نه، گلی بازیچه طوفان غارتگر نخواهد شد. خدا وقتی بخواهد غیر ممکن می شود ممکن، ولی وقتی نخواهد واقعا دیگر نخواهد شد. لبخند رضایت خداوند مهربان همیشه پشت و پناهتان. و لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. خوشحالیم که نفسی بود و با بهترین دقایق رسیدیم. کتاب صحیفه سجادی را به دست میگیریم و با هم دعای هفتم را میخوانیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعار وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته علي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی، انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمیفرمایید. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری اجازه بدین در خدمت همکاران عزیزی ما در برنامه انعکاس باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته افتخار پیدا کردیم برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم حضورتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر ایجاد حکومت فراگیر و عدالت محور در این کشور. و طالبان و تأثیر اختلافات داخلی این گروه بر آینده سیاسی افغانستان. شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرد که تحریک طالبان در توافق با سیاسیون کشور حکومت همشمول و عدالت محور را هر چه زودتر ایجاد کند. اعضای این شورا روز سه‌شنبه طی یک گردهمایی بزرگ در کابل گفتند تشکیل حکومت همشمول در تفاهم با جناح‌های مختلف از یک سو موجب رفع مشکلات در کشور شده و از سوی دیگر حضور نخبگان همه اقوام در تشکیل حکومت زمینه را برای آبادانی و خدمت بهتر به مردم فراهم می‌کند. سید حسین عالمی بلخی که بیانیه ای شورا را قرائت می‌کرد گفت شورای علمای شیعه افغانستان آمادگی دارد تا در صورت برآورده شدن خواستهای قانونی آنان با تحریک طالبان در تشکیل حکومت جدید همکاری کند. او اضافه کرد که تحریک طالبان باید مطابق دستور حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قسمت محافظت از جان، مال و کرامت انسانی شهروندان تلاش همه‌جانبه کند. عالمی بلخی عنوان کرد در شرایط فعلی که مردم از فقر رنج میبرند، حکومت جدید باید در قسمت اشتغال زایی و ایجاد زمینه کار تلاش کرده و مصیبت های کنونی را کاهش بده. او با قدردانی از اعلام عفو عمومی از سوی طالبان گفت که برخی رفتارهای خلاف آن از سوی افراد غیر مسئول صورت گرفته و مسئولین تحریک طالبان باید برای جلب اعتماد مردم با آنان برخورده جدی کنند. این شورا تاکید داره که بعد از ایجاد حکومت باید روی برگزاری انتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبعیض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند. آزادی ادیان و مذاهب در نظرگیری مذاهب در تشکیل شورای عالی قضا، ایجاد محاکم ویژه برای فقه جعفری، حمایت از حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شریعت و فراهمسازی زمینه تعلیمات و تحصیلات برای فرزندان کشور از دیگر خواست‌های شورای علمای شیعه افغانستان است. شورای علمای شیعه در نشست خود تاکید کرد که نباید هیچ قانون مخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچنین میثاق‌های حقوق بشری و بین المللی تا جایی که در تضاد با ارزش‌های دینی نباشد رعایت شود. در بیانیه شورا آمده که بازسازی مناطقی که در زمان جنگ تخریب شده، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی، مبارزه با فساد اداری و کشت کوکنار باید از اولویت‌های دولت باشد. عالمی بلخی در اخیر از شهروندان خواست تا از مهاجرت‌های غیرقانونی و همچنین تجمع در اطراف فرودگاه کابل خودداری کرده و برای ساختن یک آینده خوب در کشور بماند. محمد اکبری، معاون دوم شورای علمای شیعه افغانستان، هم در این نشست تاکید کرد که تحریک طالبان هرچه زودتر باید نظام فراگیر اسلامی همه جانبه و همه شموله با شرکت همه اقوام از سنی و شیعه تشکیل بده تا از ملت از امنیت و عدالت اجتماعی برخوردار شود. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستین که پس از تسلط طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان، سران این گروه اعلام کردند که یک حکومت فراگیر را در افغانستان شکل خواهند داد، اما در مورد جزئیاتش چیزی گفتن نشده و همین موضوع سوالاتی را ایجاد کرده. ما در برنامه‌های قبل هم به این موضوع پرداختیم و این که سران قومی و جهادی و شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار هستند. اما دامنه این حکومت فراگیر تا کجا خواهد بود و طالبان تا چه اندازه در این زمینه انعطاف نشان خواهند داد؟ خب اینا مسائلی است که طبیعتاً در آینده بیشتر روشن خواهد شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی کرده با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی، و در ابتدا از وی پرسیده که تا چه میزان میشه امیدوار بود که طالبان به ادعای خود مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر پایبند باشند.
ببینید، وقتی طالبان جمهوریت رو نفی میکنه، یعنی صندوق رأی و فعالیت آزاد سیاسی و حزبی، چون اگر شما برفرض که اصلا فعالیت حزبی هم بتونید داشته باشید، وقتی انتخاباتی نباشه، وقتی پارلمان یا ریاست جمهوری نباشه، فعالیت حزبی به چه دردی میخوره؟ وقتی میخوان یک امارت درست کنن که در رأسش امیر خودشون باشه، هیبت الله اخوندزاده، در چنین شرایطی و باید بیعت کنن سایرین باهاش، در چنین شرایطی برفرض ما بگیریم مثلا آقای دکتر عبدالله یا کرده یا بیارم کنن نخست وزیر، فرض قیمتهایی هم بهشون بدن، این بسته میشه به اراده خود طالبان. یعنی فردا آقای عبدالله فرض محال نخست وزیر میشه و پس فردا آقای هیبت الله اخوندزاده اراده میکنه و ایشونو عرض میکنه. چون ساختاری وجود نداره، سازمان سیاسی و حقوقی وجود نداره که محدود کنه قدرت رو. بنابراین این دولت فراگی بر فرض که تشکیل بشه، ظاهرا بر فرض که سایر احزاب و گروه ها و اقوام رو یک مشارکتی بدن، این هیچ ضمانت اجرایی نداره که دوام دار باشه. ببینید که از اقدامات طالبان هم بر نمیاد که اینها واقعا در فکر دولت فراگیر باشن. آقای دکتر عبدالله از روزی که طالبان آمدن حتی لباس همیشگی خودش رو نمیتونه بپوشه. شما فرض بکنید که افرادی رو که طالبان در جاهای مختلف انتخاب کردن، سمتایی رو که انتخاب کردن، مناصبی رو که انتخاب کردن، همه از حلقه خودشونه، همه مربوط به یک قوم خاصه. در حرات افرادی رو که انتخاب کردن برای ولایت حرات برای سمتای مختلف، همه پشتونه تا اونجایی که من دیدم. حالا شاید یه بشه یه مثال نقدی پیدا کرد، ولی اکثر قریب به اتفاق پشتون بود. و ضمن اینکه اصولا فراتر از این هم بریم، حتی همون ساختار سابق افغانستان، همون نظام در واقع جمهوری اسلامی افغانستان که هنوز هم به طور قانونی این نظام از بین نرفته، این نظام به طور عملی نیست، ولی خب به طور مصادمت ها میدید به قدرت بعدی که منتقل نشده، ولی به هر حال همون نظام هم نتونست در واقع دولت فراگیر رو به وجود بیاره، چون افغانستان یک جامعه کثیرالاقوامه و این اقوام از ابتدای تاریخ نتونستن مشارکت، یعنی از ابتدای تاریخ تشکیل کشوری به نام افغانستان نتونستن مشارکت مؤثری در ساخت قدرت داشته باشن. یک قوم همیشه بالا بوده و بقیه باید تبعیت میکردن. بنابراین با اون ساختار متمرکزی که حتی در دوره همین جمهوری اسلامی افغانستان هم بود، دولت فراگیر محقق نشد. تنها راه تشکیل در واقع یک دولت فراگیر پذیرفتن عدم تمرکز در افغانستان، یعنی اگر ساختار عدم تمرکز رو طالبان بپذیرن و به واقع در مناطقی که تا طالبان خواستگاه قومی و اجتماعی ندارن، یعنی مناطق تاجیک نشین، ازبک نشین، هزاره نشین و اقلیت های دیگه مثل اسماعیلی و قزلباش ها و ترکمن ها و بلوچ ها و غیره. در این مناطق واقعا طالبان قدرت رو به قدرت محلی واگذار بکنن، به بزرگان محلی واگذار بکنن و یک ساختار غیر متمرکز در افغانستان به وجود بیاد که در غیر مناطق پشتو نشین طالبان دخالتی نداشته باشن، در اون صورت ما میتونیم به دولت فراجی تا حدی امیدوار باشیم. وگرنه در غیر از این فضا به نظر من چیزی به عنوان دولت فراجی در افغانستان محقق نشه. اگر طالبان میخواهند دولت فراجی رو در عمل نه روی شعار ایجاد کنند، باید به یک ساختار فدرال برای افغانستان تخت.
فکر میکنین که تا چه میزان طالبان یک نظام غیر متمرکز را میپذیرن؟ احتمال تا چه میزان است؟
من متاسفانه فکر نمیکنم بپذیرن، چون مردان قدرت رو در دست گرفتن، فکر میکنن آمریکا رو شکست دادن، بعید ساختار غیر متمرکز رو بپذیرن. و نکته دیگه هم از قدرت های بین المللی هم چندان فشاری رو اینها نیاوردن، حتی روسیه و چین، که اینها ساختار غیر متمرکز رو بپذیرن. و با این شرایط فعلی فکر نمیکنم، مگر اینکه در آینده ورق برگرده. و به خاطر همینه که مقاومت احمد مسعود در دره پنجشیر ارزش داره. ما از این مقاومت در واقع به این دلیل این مقاومت رو مهم نمیدونیم که جنگ داخلی خدای نکرده در افغانستان به وجود بیاد. ما نگران هستیم که با استمرار در واقع حاکمیت تک قومی زمینه برای اتفاقا فروپاشی و متلاشی شدن افغانستان و دوامدار شدن جنگ به وجود بیاد. اگر برفرض که طالبان الان بتونن یه حکومت تجمعی ایجاد کنن با یه ظاهر و لعاب فراگیر و لعاب در واقع فراقومی هم بهش بدن، ولی در عمل هم حکومت تجمعی باشه، حکومت تک صدایی باشه، به هر حال یک زمانی این انفجار ایجاد میشه و متأسفانه همونطور که دولت اشرف غنی در واقع به مشکلات و معضلات پایه‌ای و ریشه‌ای توجه نکرد، همه اونها رو به ریشخند گرفت و نتیجه‌اش این شد، نتیجه حکومت در واقع تک قومی طالبان هم همون انفجار اجتماعی و سیاسی خواهد شد. پس بنابراین اگر میخواهد که جلوگیری کنه از چنین انفجاری، باید الان تن بده، ولی متاسفانه فکر نمی کنم تن بده، مگر اینکه این مقاومت فراگیری در افغانستان ایجاد بشه و در وهله اول فعلا این جبهه مقاومتی که ایجاد شده رو طالبان نتونه در واقع از بین ببره، این جبهه مقاومت مثل یک شمع روشن باشه و به تدریج مشتعل بشه و دیگران هم درد این جمع بشن، تا طالبان رو وادار کنن به این که به هر حال این ساختار غیر متمرکز رو بپذیره. این جبهه مقاومت نه برای تداوم جنگ داخلی، بلکه برای ایجاد صلح پایدار ضروری.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو تصریح کرد تهران هر گونه خشونت و افراطگرایی، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان به شدت محکوم میکند. اسماعیل بقایی هامانه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان با بیان این که افغانها مستحق زندگی در صلح و وقار در خانه و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت‌های نظامی هستند افزود این امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق میشه. بقایی هامانه با تاکید بر اینکه روند صلح و آشتی تحت رهبری مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور تسریع شود و اظهار داشت دستاوردهای ملت افغانستان نباید به خطر انداخت. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد با بیان اینکه آمریکا افغانستان با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گسترش داده، افزود آمریکایی‌ها نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور نظامی فاجعه‌بار خود در افغانستان فرار کنند. بقایی هامانه همچنین با تاکید بر اینکه ایران کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با افغانستان در 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده، از جامعه بین الملل خواست تا مسئولیت مشترک خود از جمله کمک در تخصیص واکسین های مناسب برای واکسیناسیون پناهندگان افغان در برابر بیماری کووید 19 را انجام بده و رای و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته به منظور کمک به پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور باثبات و امن هم اشاره کرد و گفت ایران تمام تلاش خودش را برای تسهیل گفتگوهای صلح بین افغان‌ها انجام داده و این کار را ادامه خواهد داد. هرچند که اشرف غنی از خروج خود از افغانستان دفاع کرده و گفته برای جلوگیری از خونریزی خارج شده، اما نحوه خروجش با انتقادات زیادی حتی از سوی مسئولان دولتی مواجه شده. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و مشاور امنیتی سیاسی اشرف غنی در زمان تصدی ریاست جمهوری در گفتگو با یک رسانه خارجی در مورد خروج اشرف غنی از افغانستان آن را یک فرار ناجوان مردانه خواند و اظهار داشت که از این فرار زمانی آگاه شده که به همراه هیئت گفتگو در پاکستان حضور داشته.
ما مردم افغانستان در یک شرایط بسیار دشواری قرار داریم که ملت ما بعد از یک دو دهه نفس کشیدن در فضای باز سیاسی بار دیگر در آستانه یک باطلاق استبداد هستند. دیگر راجع به مسئله رفتن آقای اشرف غنی با فرار بسیار غیر منتظره و ناجوان مردانهشان بگویم که ما اصلا اطلاع نداشتیم که کابل را به این زودی اونا ترک میکنند. یعنی ما به چوکات یک هیئتی که از سران جهادی و سیاسی بود عازم پاکستان بودیم. ما میخواستیم بریم اونجا راه تسهیل یک حکومت مشارکت ملی فراهم بکنیم که طالبان هم بیاید در ساختار اما نظام آینده یک نظام مشارکتی ایجاد شود و از پاکستان که سر طالبان نفوذ داشتن از اونا هم استفاده شود که اونا فشار بیارن که طالبان به قناعت کنن و این طرف هم سر آقای اشرف غنی. ما هیئت در میدان هوایی بودیم که آثار تحول معلومات میشد کم کم که گویا کابل در آستانه یک تحول است. ما نمیدونستیم که آقای غنی فرار کرده. بعد از اینکه ما پرواز کردیم پاکستان آمدیم خبر شدیم که آقای غنی شب فرار کرده یا صبحش فرار کرده. هیچی غیر منتظره بود. حتی در ملاقاتی که ما با آقای باجوا داشتیم اونا هم با اینکه اشراف بر حوادث دارن اونا هم غافلگیر بود. ما فکر میکرد که ما فکر میکردیم که زمستان میگذره و یک در بهار سال آینده شاید تحول بیاد. اما این تحول به گونه‌ای آمد که همه را غافلگیر کرد. واقعا یک تحول دراماتیک، یک تحول ظاهرا سوری که هیچ گونه مقاومتی نشد با همی 300 هزار نیرویی که میگفتن کماندو درست کرده و قطعات خاص درست کرده و اردوی ملی هست. در هر جای 100 تانک، 200 تانک با همه چیز تحویل طالبان میشد. ما حیران مانده بودیم که چه رقم یک تحول است که یک سنگر گرفتن بسیار کار مشکل است، اما چطوره که ده‌ها ولسوالی صدها اراده تانک و وسایل یک جا تحویل میشه. اینا کاملا برای ما هنوز یک معمای حل نشده است. سیاست همیشه سر نظامی حاکم است. وقتی که حکام یک کشور، حکام سیاسی یک کشور اراده بر مقاومت نداشته باشه و وادار کنه اردویشان را به تسلیم شدن، اردو تسلیم میشه دیگه. به چند جهت اردو آسیب پذیر بود. اول اینکه خود امی حکام جمهوریت 3 نفرم میگن و چند نفرم میگن امینا اراده بر مقاومت نداشتن. وقتی که رئیس جمهور تسلیم شوه، وقتی که دستگاه حاکم تسلیم شوه، خب عسکر باید کیج بجنگه.
محمد محقق بود، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان. اگرچه یکی دو هفته است که تحریک طالبان بر بسیاری از ولایت‌های افغانستان تسلط پیدا کرده و سران این گروه از تشکیل حکومت در آینده نزدیک سخن میگن، اما صحبت‌هایی هم در مورد وجود اختلافات داخلی میان طالبان مطرح است، هرچند که این اختلافات تا کنون چندان علنی نشده. اما گفته میشه که اختلافات بین گروه حقانی و گروه ملا برادر است. همین موضوع رو میخواییم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی با بحث بشینیم که در زمینه طالبان هم مطالعات و تحقیقات زیادی داشته. خب تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم مولا زهی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها زمزمه های شنیده میشه در مورد اختلافات داخلی میان گروه های طالبان و بیشتر هم در مورد گروه ملا برادر عضو ارشد شورای کویت صحبت میشه که به نظر میرسه تا حدودی منعطف‌تر هست و گروه حقانی که مربوط به شورای پشاور هست و نشان داده که تندروتر هست. اختلافات هم در حال حاضر بر اثر چگونگی تقسیم قدرت هست ظاهراً. اطلاعات شما چی است و وضعیت را چطور ارزیابی میکنین؟
واقعیتش اینه که طالبان برخلاف اونچه که در بیرون ازشون تصور میشه،
بله،
که یک گروه یک دست ایدولوژیک هست، اینطوری نیست. در درونشون به هر حال بحثای متفاوتی و نگاه‌های متفاوتی وجود داره. الان که طالبان اومدن به قدرت رسیدن در افغانستان، دو تا نگاه وجود داره تو درون طالبان. یک نگاه ایدئولوژیکه که میگن که باید بر اساس ایدئولوژی بیایید و حکومت رو سازماندهی بکنن، و یه نگاه سیاسیه که یه مقداری واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنه و این تمایل داره برای حل و فصل مشکل کلی افغانستان که اون رقابت‌های قومی و مذهبی در درون جامعه هست، برای اینا را حل پیدا بکنه و یک نوع شراکت در قدرت رو به اصطلاح مد نظر قرار بده. این دوتا نگاه به نظر میاد که بین شورای کویته و شورای پیشاور که شبکه حقانی هست یه مقداری اختلاف ایجاد کرده و خشونتی که در اون منطقه شرق کشور که تحت تسلط بیشتر نیروهای شبکه حقانی هست و ملایمتی که کم و بیش در مناطقی که تحت تسلط شورای کویته در اومده، اینو نشون میده که این دو تا خط فکری به هر حال بر سر نوع حکومت یا احیای امارت اسلامی به شکل کامل و یا تعدیل شده این اختلاف پیدا کردن. این یه واقعیته. منتها اینکه این اختلاف چگونه پیش بره، به نظرم میاد که طالبان از این ظرفیت برخوردارن به نوعی که بتونن یک هماهنگی ایجاد بکنن برای ساختار قدرت.
آقای ملا زهی، با توجه به شرایط خاص فعلی که هنوز طالبان کاملا استقرار پیدا نکردن، فکر میکنین که این دو گروه چه موازی اتخاذ خواهند کرد در رابطه با اختلافاتی که بینشون وجود داره؟
شاید شبکه حقانی یه مقداری تعدیل کنه با توجه به مجموعه واقعیت‌هایی که وجود داره، چون افغانستان الان به شدت نیازمند اینه که مورد شناسایی منطقه‌ای و همسایگانش و همچنین دفتر بین‌الملل مورد شناسایی قرار بگیره، کمک‌های اقتصادی قطع نشه و بتونه منابع درآمدی برای افغانستان ایجاد بشه. خب این نیازها درسته که ممکنه بین دودی‌ها برطرف بشن، ولی حداقل مسیری که باید برن اینه که به طرف حل این مسائل برن. حل این مسائل در انحصار قدرت در دست طالب نخواهد بود. حتما باید این نوع توزیع قدرت رو مدنظر کنیم. به اضافه این که این خطر وجود داره که مردم در مقابل طالب دست به مقاومت بزنن و اون چیزی که الان در دره پنجشیر شکل گرفته این گسترش پیدا کنه به سایر مناطق. اینا همش مسائلیه که به نظرم شورای کویته آگاهانه‌تر هست و سعی میکنه که راه حل سیاسی برای این مشکلات پیدا کنه. ولی شبکه حقانی یه گروه ایدئولوژیک خیلی سخت و سختریه و اونا میگن که بر اساس احکام اسلامی ما جلو بریم، کاری هم نداریم که به عملش چه خواهد بود. این اختلاف بین اینه الان وجود داره، ولی باید توجه داشته باشیم که شرایط افغانستان ممکنه برای اینکه اینو قدرت تثبیت بکنن اینا رو جاهای مجبور به تعدیل سیاست باشون بکنن.
بله، این اختلافات آیا میتونه که آینده سیاسی افغانستان و چگونگی تقسیم قدرت تحت تاثیر قرار بده؟
حتما تحت تاثیر قرار میگیره، برای اینکه طالب اگر بره به دنبال انحصار قدرت اونطوری که شبکه حقانی مد نظرش است، خب درگیر جنگ داخلی خواهد شد.
بله،
دیر یا زود اتفاقاتی خواهد افتاد که طالبان رو تحت فشار قرار خواهد داد. به اضافه این که شناسایی بین‌المللی دادن، یعنی کمک های بین‌المللی بهشون نمیرسه، چطوری میخوان مملکت اداره کنن؟ تنها از طریق قاچاق مواد مخدر نمیشه یک کشور 36 میلیونی اداره کرد. اینا همش واقعیت هایی که پیش روی طالبان هست.
بله.
طالبان به نظر میاد که اگر آگاهانه رفتار بکنن و تعدیل کنن سیاست هاشون رو تا حد زیادی و شراکت در قدرت رو با دیگران بپذیرن، هرچند که موضع مسلط رو برای خودشون نگه میدارن، در این تردید نیست، ولی همین که یک مشارکت رو برای دیگران بپذیرن به نظر من میاد که راه نجاتشونه. اگر نکنن این کارو برگردم به امارت اسلامی در همون چارچوب ذهنیت ایدئولوژیکی که دارم، قطعا مجددا مشکست رو برو میشون و دنیا هم اینا رو نمیپذیره. الان امید طالبان داخل شورای کویته بخیر من اینه که اینا تعدیل کنن و بتونن حتی احمد مسعود و آقای امروزانی رو که در پنشیر رفتن مستقر شدن و دارن مثلا مقامتی رو بسازن بزنن، اینا رو قانع بکنن که بیان به یک نوعی به اصطلاح یه ساختار جدید قدرت طراحی بکنن که
بله.
همه در اونجا احساس کنن که حقوقشون رعایت شده. بله. اگر این کار بتونن بکنن معنیش اینه که بخش سیاسی و اون نگاه سیاسی که کسایی مثل مولا برادر اینا دارن این تغییر خواهد شد، ولی بله. اگر اون بخش به اصطلاح سخت افزاری طالبان مسلط بشه که شبکه حقانی و تا حدی مولا یعقوب بسیار مولا عمر هم تو همون خط حرکت میکنه،
بله.
در اون صورت طالبان نمیتونن یک قدرت تثبیت شده در افغانستان وجود داره.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مولا زهی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی. از زمانی که طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان و از جمله کابل مسلط شدند، خبرهای جنگ و ناامنی کمتر شنیده میشه، اما به دلیل اوضاع حاکم فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود شده و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو شدند. همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که ازشان در این رابطه بیشتر بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. خبرهای جنگ و ناامنی را کمتر میشنویم، اما اوضاع اقتصادی و کاربار مردم چطور هست به ویژه در قندهار که شما حضور دارین؟
با عرض سلام و احترام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، بالاخره در جنوب افغانستان در قندهار خبرها از جنگ، انفجار، انتحار، بمباران و تلفات ده نفر در این روزها با گذشت یک هفته از حاکمیت طالبان کاملا به پایان رسیده و هیچ نظامی و غیر نظامی به علت جنگ و انفجار به شفاخانه های مرکزی قندهار، جایی که قبلا به این شفاخانه هر چند ساعت بعد گروپ ها به شکل گروهی زخمی ها و اجساد منتقل می شود، این پروسه به پایان رسیده و به شکل نرمال زندگی تقریبا به حالت عادی برمیگرده. با آنکه امنیت تامین شد، اما مردم هنوز هم مسائل اقتصادی جدی دارند و بعد از اتمام جنگ و آمدن صلح این بار مشکل جدی مردم مسائل اقتصادی هستند. با آنکه کاروبار خاص و جاهای بزرگ و یا مؤسسات که قبلا در قندهار فعال بود از اون خبری نیست، حتی سرمایه های شخصی مردم در بانک ها و سراپی ها راکد مانده است و حتی مردم نمیتواند به پول های خودم دسترسی داشته باشد و در برخی موارد قیمت ها بالا رفته است. اما طالبان میگویند که به زودترین فرصت سراپی ها و بانک ها باز میشود، اما مسائل اقتصادی هنوز هم مسئله و تشویش جدی باشندگان قندهار و افغانستان هستند. در سلسله مسائل اقتصادی طوری که قبلا گفتم پروژه خاص بزرگ اقتصادی چیز بازگشایی نشده است. بزرگترین مسئله اقتصادی یا پیشرفت در این است این است که طالبان پول و پولچک هایی که در جنگ های گذشته تخریب شده بود، البته زیادترش هم از همین گروه تخریب شده بود، تازه طالبان و شاروالی یا شهرداری قندهار کار بازسازی آن را آغاز کرده است و در موارد دیگر موانعی که بر سر راه جاده های عمومی یا در مقابل ادارات مهم دولتی از سوی دولت را بجا شده بود. طالبان این موانع یا عمود دیوارهای سیمتی یا کانکریتی که جابجا بود انتقال آن آغاز شده و جاده های عمومی که قبلا به علت مشکلات امنیتی بسته بود باز شده است.
بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. خب ما میخواستم که با آقای زاهد بیشتر صحبت بکنم، خصوصا در ارتباط با مسائل اقتصادی که این روزها در افغانستان حاکم هست و رکودی که هست و گرفتاری های جدی که در این زمینه وجود داره که متاسفانه فرصت نشد. انشاءالله در روزهای آینده باز هم سعی میکنیم با آقای زاهد تماس بگیریم و بیشتر صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
بنام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردن. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیلها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جان من را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابو سعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و صنایع غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بر ریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرده است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان می کنیم. میشنویم.
کنار بروید از جان او چه میخواهید؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردید؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ماند.
در این دیار غریبی ما طبیب حاضری نمی شناسیم.
حاضر ترین و زبده ترین طبیبان هم نمی توانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنه؟
خدا به شما صبر و شکیبایی ده.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنید، کنار برمید.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف؟
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای نداد. نتیجه ای نداد.
بروید و ما را به حال خود بگذارید. بروید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر که هستی یا چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رب. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.
بگذار من هم فرزندت را معاینه کنم.
نه نه، چه سود، او جانی در بدن ندارد.
من تدبیری اندیشیدم، اگر فایده افتاد و از عمر وی چیزی باقی باشد حیات می‌یابد، اگر هم سودی حاصل نشد هیچ ضرری متوجه او نباشد.
چه خواهی کرد؟
تازیانه‌ای بیاورید تا بگویم.
تازیانه؟ این دیگر چه راه علاجی است؟
هر چه زودتر تازیانه بیاورید وان طبیب هم به نزد من بیاید.
خدایا خدایا به ما رحم کن. طبیب
تعجیل کنید که وقت تنگ است.
آمدم. سلام و درود بر قطعی بزرگ.
سلام. تازیانه چه شد؟
تازیانه
آورده. این هم تازیانه این که امر فرمودید.
نبض این جوان را بگیر، عجله کن.
او مرده است و جانی در بدن ندارد. چه میکنید استاد؟
مگر نمیگویی آثار حیاتی در او مشهود نیست؟
بلی استاد درست است.
چه میگویی؟
خدایا درست میبینم؟
گمان میکنم پلک او حرکت میکند. دوباره میزنیم. دو، سه، چهار.
نزن بیرون، بس فرزندم را کشتی.
مگر نگفتید این جوان جانی در بدن ندارد؟
دست و پایش حرکت می کند.
خدایا شکرم. پسر
دستت را به من بده جوان.
چرا نگرانید پدر؟
خداوند تو را به ما بازگردان.
چه چرا؟ دست و پایم به شدت درد میکنه.
نزدیکتر بیایی طبیب، نبض او پدید آمده است.
این تجربه از کجا به دست آمده استاد؟
تو چه میشود جوان؟
بسیار گرسنه‌ام.
برایش طعامی موافق و مناسب حال تهیه کنید.
چشم، از سایه میآورم.
میباید قوت و توان به او بازگردد.
آری، او ضعف در بدن دارد.
بنشین، هنوز دستانت از ضعف و ناتوانی میلرزد.
آری، گویا چند روزی است که طعامی از گلویم پایین نرفته.
گمان نمی کردیم آثار حیات در تو پدیدار شود.
نگفتید بر من چه گذشته است؟
تو را سکسه‌ای پدید آمد و جان در بدن نداشتی.
باور نه بسرم، بگیر بسرم، نوش جان کن.
آسوده باش پدر، فرزندت در کمال بهبودی است.
خداوند شما را حفظ کند. ولی ما ندانستیم که تازیانه ها برای چه بود.
این تجربه را در راه حج از پیرمرد یاموختم.
چطور استاد؟
در راه حج جماعتی را بدرقه گرفته و راه نمای خود کردیم. ناگهان یکی از ایشان از اسب بیفتاد و او را سکته‌ای پدید آمد،
همانند این جوان.
آری، در حالی که همه نگران او بودند.
من هم از اسب به زیر آمدم.
نه بسرم، تو در راه به زمین افتادی.
در انجام پیری از جای برخاست، تازیانه برداشت و به جان آن مرد افتاد. چنان میزد که همگان به وحشت افتادیم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
پیر مرد انقدر تازیانه زد تا او به هوش آمد و از جای برخاست. اندکی بعد سبب تازیانه را از او پرسیدم که گفت قوت ضربه تازیانه حرارت را به او می کشد
و حیات در او پدیدار می گردد.
آری، بدین صورت بود که آن تدبیر ثواب را در این مکان به کار بردم.
خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد.
استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را شاکر باش پیر مرد.
خدایا شکر به درگاهت.
حال دانستم که چه بر من گذشته بود.
شکر و سپاس پروردگار را که این تدبیر نیک افتاد.
فرصت همراهیتان را غنیمت شمرده و از این که توفیق داشتیم تا با همراهی شما حکایت شنیدنی به نام معالجه با تازیانه را بشنویم خوشحالیم و شکرگزار. از شما خداحافظی میکنیم و به خدا میسپاریمتان تا انتخابهای دیگری داشته باشید و ما هم میرویم تا تدارک دیگری از بهترین حکایات را برایتان داشته باشیم. تا سلام دیگر، حق نگهدارتان.